به ولایت علی به ساعت 9 میرسیم. همراهان عزیز از رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر با شما همراه هستیم، اما علاقمندان به برنامه های زنده که در این ساعت تقدیم حضور شما گرامیان خواهد شد، دعوت میکنم شنونده مسیر سیمرغ باشید.
مسیر سیمرغ. به نام خدا، سلام. دوستان عزیز، امروز هم با ویژه برنامه مسیر سیمرغ همراه شما هستیم تا ساعت 10:30.
سلام به شما، امیدوارم که در این صبح 15 روز از بهمن ماه 1401 روز رو خوب شروع کرده باشید. توی این مسیری که ما قراره به سمت سیمرغ داشته باشیم با ما هم قدم باشید و لذت ببریم هممون. خانم حاتمی، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. یادمون نره امروز میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر هستش. ما این روز رو، این مناسبت رو که گرامی میداریم، این روز رو هم به همه مردان ایران زمین و پدران بزرگوار تبریک عرض میکنم.
نه، تا اونجاش تمنا میکنم. پدران بزرگوار دیگه من نیستم، ولی منم تبریک عرض میکنم به همه پدرای خوب ایران و روز پدر رو بهتون تبریک میگم. دوباره تکرارش کردم دیگه، تبریک میگم و روز رو تبریک میگم.
تبریک به توان بی نهایت.
بله بله، ایشالله که واقعا سایتون بالای سر خانواده های خودتون باشه، ایشالله که قدرتون رو بدونن، ایشالله که همیشه لبخند رو لبتون باشه. خب، شرایطم براتون راحت تر باشه تا بتونید با خیال راحت تری در کنار خانوادتون گذران عمر کنید
انشاءالله. و اینها رو گفتیم که اینطور بگیم که امروز توقعمون این استش که شنونده های بیشتری همراه ما باشن، چون روز تعطیله.
دیگه
متشکریم از شما. ساعت 9:03 است. امروز چهارمین برنامه از مسیر سیمرغ رو همراه شما ادامه خواهیم داد، تقدیمتون میکنیم. توی برنامه مسیر سیمرغ به بررسی محتوا، ساختار و هنرهای نمایشی، ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی، موسیقی و به طور کلی هنرهای هفتگانه میپردازیم و این هنرها رو در یک نگاه کلی تا اونجایی که فرصت بشه و زمان وجود داشته باشه بررسی بررسی میکنیم، یه نگاهی میکنیم به آثار پیش از انقلاب و نگاهی به آثار بعد از انقلاب و از پیشرفت‌هایی که در این حوزه‌های مختلف داشتیم با شما صحبت خواهیم کرد. آقای رنجبر، امروز چیه موضوع کارمون؟
به نظرم ما توی روزهای قبلی
سه تا برنامه رو به در واقع سینما هنر هفتم پرداختیم.
بله بله، و خب به نظرم جا هم داشت تا حدی اگه شما هم موافق باشید بیشتر از این هم ادامه بدیم، اما فرصتمون اجازه
بله. نمیده.
اما امروز ادبیات داستانی برامون موضوع اصلیه و میدونید که ادبیات داستانی خیلی خیلی نسبت به گونه بعضی از گونه ها تاریخ طولانی توی کشورمون نداره نسبتاً،
ولی خوشبختانه کارهای بسیار
بله، بله.
شاخصی انجام
در یک ده در واقع یک صده و نیم آره یک صده و حدوداً صد خورده یک صده و خورده ای گذشته ای که ادبیات داستانی شکل گرفته در زبان فارسی به این معنایی که امروز میشناسیمش، نویسنده های بسیار بسیار بزرگی تحویل تاریخ ادبیات داده به نظرم کشورمون و زبان فارسی، و به نظرم بیشتر از اینها هم فرصت و ظرفیت داره.
و یه چیزم من بگم دیگه، در این حوزه حوزه‌ای هستش که خانوم های نویسنده حاله. بسیار بسیار شاخص داریم که واقعا تحولی ایجاد کردن در عالم نویسندگی.
هوای دم کرده زیر زمین را فرو دادم و آرام آرام از پله ها پایین رفتم. نمی خواستم کسی را از خواب بیدار کنم. ظهر تابستان بود و آبا خوابیده بود. آبا مادر بزرگ مادریم بود که به عادت مامان آبا صدایش می کردیم. بارها آبا را دیده بودم که سراغ کمد قدیمی گوشه زیر زمین می رود و صندوقچه کوچکی را از آن بیرون می آورد. بارها سعی کرده بودم در کمد را باز کنم، ولی قفل بود و کلیدش پیش آبا.
سعید جانی‌خواه، کارشناس ارشد کارگردانی سینما و فعال حوزه ادبیات داستانی.
داستان مدرن رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، پیش از دهه 40 و بعد از دهه 40، که حالا پس از دهه 40 خودش به چند تا شکل مختلف و به چند بخش مختلف و دهه های مختلف تقسیم میشه. داستان به معنای امروزی که در ادبیات غرب میتونیم بگیم یه سابقه بیشتر از 400-500 سال داره، در ایران میشه حدوداً 100 تا 120 سال رو براش در نظر گرفت و آغازگر قابل اعتنا و قابل بررسیش هم مجموعه داستان یکی بود یکی بود از محمد علی جمالزاده است. حالا تغییری که نثر جمالزاده با ادبیات مشروطه قدیم داره چیه که ما اون رو متمایز میکنیم و بهش لقب داستان مدرن و داستان نوگرا میدیم؟ زمان، مکان، زبان، علیت یعنی روابط علی و معلولی پا به داستان میگذارن و این یه شیوه جدید در نگارش داستان در حوزه ادبیات داستانی ایرانه. توی این برهه زمانی یعنی همزمان با جمالزاده، شخصی مثل حسن مقدم هم به قصه نویسی روی آورد و تجربه هایی داشت، اما پس از مدتی خب قصه نویسی و داستان رو رها کرد و ترجیح داد که به نمایشنامه نویسی بپردازه و نمایشنامه رو ادامه بده. اما چه اتفاقی میفته که ما به جمالزاده میگیم پدر داستان نوگرای فارسی و اون رو پیشرو در ادبیات داستانیمون میدونیم، در صورتی که میدونیم قبل‌ترها آدم‌های دیگری هم بودن که این رو تجربه کردن؟ در واقع میتونم بگم که جمالزاده اولین کسی هست که به صورت کاملا آگاهانه و واقعا روش دارم تاکید میکنم به صورت آگاهانه و از روی شناخت به داستان نویسی و ترکیب عناصر داستانی روی میاره، نه به صورت روزنامه نگارانه و به شکل متنهایی که حالا نویسنده های ما توی روزنامه ها و توی مقاله هاشون چاپ میکردن. به خاطر همین ما میتونیم اون رو جز اولین کسایی بدونیم که داستان مدرن رو پاشو به کشور باز کرده و به شکل اروپایی و امروزی در واقع داشته داستان مینوشته. هرچند که میخوام نام ببرم از اون آدم هایی که توی روزنامه ها داستان هایی مینوشتن و خب قبلتر از جمالزاده هم بودن، کسی مثل علی عمو که نویسنده نشریه خیرالکرام رشت بوده و یا کریم کشاورز که اون هم توی مجله فرهنگ رشت داستانهایی رو از زندگی روزمره مردم و وقایع نگاری های روزمره می نوشته. محمد علی جمالزاده، حالا بخوام یه تاریخچه کوتاهی هم در مورد خودش و تولدش و زندگیش بگم، متولد 1270 شمسی بود و سال 76 هم فوت کرد. القابش در ادبیات داستانی ما پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی ادبیات ایرانیه. یکی بود یکی نبود نخستین مجموعه داستان ایرانی بود که از جمالزاده منتشر شد و در واقع متحول کرد ادبیات داستانی ایران رو. در 1300 شمسی و در برلین هم منتشر شد این اثر. این مجموعه 6 تا داستان کوتاه داره. بعد جمالزاده توی مقدمه کتابش به این موضوع تاکید داره که نویسندگان از کلماتی استفاده کنند که در گفتار عادی مردم به کار میره، یعنی گفتار عادی مردم کوچه و بازار منظورش بوده، و این دغدغه رو خودش هم وارد اولین داستانش میکنه. اولین داستان این مجموعه فارسی شکر است که خب داره از زبان محاوره مردم کوچه و بازار استفاده میکنه. خود جمالزاده هم توی مقدمه کتاب اصلا اذعان نمیکنه که من دارم شکل جدیدی از در واقع نثر و ادبیات رو و یا حتی شکل جدیدی از ادبیات داستانی رو، یعنی داستان کوتاه رو مورد توجه قرار میدم. خودش داره توی مقدمه از رمان حرف میزنه و فکر میکنه که داره رمان نویسی میکنه و این نشون میده که حالا با یه تعریفی که ما امروز از داستان کوتاه داریم چقدر داستان کوتاه در اون سالها ناشناخته بوده. از شاخصه های کلی یکی بود یکی نبود زبان طنزی هست که جمالزاده داره ازش استفاده میکنه و نکته بعدی هم همون اغراقیه که توی ساخت شخصیت ها یا موقعیت ها داره. جمالزاده بعد از یکی بود یکی نبود 20 سال در واقع، حالا ما نمیدونیم چیزی نوشت یا ننوشت، ولی 20 سال چیزی منتشر نکرد و بعد نیست بدونیم که سال 1965 هم نامزد جایزه نوبل ادبیات شد و اون زمان همزمان با زین العابدین رهنما هر دو نامزد نوبل ادبیات شدن که جایزه به شلوخ رسید. البته این رو هم اضافه کنم که از ایران 4 نفر در طول تاریخ نامزد جایزه نوبل ادبیات شدن که دوتاشو نام بردیم، جمالزاده و زین العابدین رهنما، هر دو در سال 1965. اما حسین قدس نخعی هم 2 بار در 2 تا سال مختلف 1964 و 1966 نامزد نوبل ادبیات شد و 1944 ابوالقاسم اعتصامزاده. اینها نوبلی های ما بودن در طول تاریخ ادبیات داستانیمون. و جالبه حالا یه بررسی هم رو این سال ها میکنیم، ما سال 1964، 65 و 66 در هر 3 سال نماینده داشتیم. تا قبل از رسیدن به دهه 40 افراد دیگری هستن که میتونیم ازشون به عنوان پیشگامان ادبیات داستانی ایران نام ببریم که شاید زیاد روند سعودی و روند روبه جلوی رو در حوزه ادبیات داستانی نداشتن و ادبیات داستانی فارسی رو پیش نبردن، اکثرا تقلیدی بودن، به شیوه های اروپایی بودن، اما تمام چیزی بودن که ما قبل از دهه 40 داشتیم. یکی از این افراد صادق هدایت بود که هدایت از فارغ التحصیلان دارالفنون و مدرسه سندوی در تهران بود و در سال 1305 به بلژیک رفت که اصلا تحصیلات مهندسی راه و ساختمان رو ادامه بده، اما بعد از 1 سال به شوق تحصیل در رشته معماری به پاریس رفت و در واقع اولین کارهاشو در حوزه نوشتن در پاریس شروع کرد. در 1308 شروع به نوشتن کرد و داستان‌های مثل حاجی مراد و زنده بگو رو، اسیر فرانسوی رو توی پاریس نوشت. در بازگشت به ایران تعدادی دوباره از این داستان‌های کوتاه نوشت مثل آبچی خانم و مرده‌خورها که همه اینها رو در مجموعه به اسم زنده بگو در سال 1309 منتشر کرد و زنده بگو در اون زمان یه جورایی شد نقطه تحول داستان نویسی ایران در اون زمان، داستان نویسی وقت ایران در واقع، که حالا بعد از جمالزاده بود و تأثیری که هدایت از جمالزاده گرفته بود. بزرگترین چیزی که از نویسندگی هدایت میشه گفت و به عنوان شاخص برشمرد تنوع توی ساختار اثر، هر چند که میدونیم که تمام آثارش از یک وحدت ایدئولوژیک فکری تبعیت میکنن. از موضوعات مورد توجه هدایت توی داستان ساخت کاراکترهای متفاوت جالب بود و حالا من بدم نمیاد که یک جورهایی بعضی از این کاراکترها رو نقد کنم. هدایت در مورد مثلا کاراکترهای زنی که در نوشته هاش داریم باهاشون آشنا میشیم، یک جورایی فکر میکنم اجحاف کرده. زنهایی که هدایت نشون میده همشون گرفتار فقر و سیه روزی و خرافه پرستی و در واقع نمیخوام حالا از این ادبیات استفاده کنم، ولی انگار در یک بلاهت و نادانی زن رو ترسیم میکنه که هیچ اختیاری از خودش نداره و فقط دارن بهش جهت میدن و اون داره به جهتی که براش تعریف شده حرکت میکنه. و من فکر میکنم این بخش و این شکل از نشان دادن زنها در داستان و ادبیات فارسی ما چیزی رو به جلو که نبرد، هیچ، یک مقداری به عقب هم سوق داد، یک مقداری زنان رو در بند بیشتر ترسیم کرد، که البته خب بدیهی هم هست. هدایت چیزی رو می نوشت که از زمانه اون روزگار دریافت می کرد و شخصیت هایی که باهاشون روبرو، اما فکر می کنم یک مقداری سیاه نگاری می شد در بخش زنان در داستان های هدایت.
آبجی خانم از بچگی ایرادی و با مردم نمی ساخت. حتی با مادرش 2 ماه 3 ماه قهر می کرد. برعکس خواهرش که مردم دار، خوشخو و خنده رو بود. ننه حسن همسایشون اسم اونو خانم سوگلی گذاشته بود. مادر و پدرش هم بیشتر ماهرخ و دوست داشتن که تحت‌آقاری و عزیز نازنین بود. از همون بچگی آبجی خانم و مادرش می زد و با هم می پیچیدن. ولی ظاهراً روبروی مردم، روبروی همسایه ها برای او قصه خوری می کرد. دست رو دستش می زد و می گفت هی این بدبختی رو چه بکنم؟ دختر به این زشتی رو کی می گیره؟ می ترسم آخرش بیخ گیس خودم بمونه. یه دختری که نه مال داره، نه جمال و نه کمال. کدوم بیچاره است که اونو بگیره؟
خب در مورد هدایت صحبت کردیم و اینکه نسلش چه ویژگی هایی داشت و در مورد زنان چه نگاهی داشت. من فکر میکنم که بد نیستش که به این مسئله اشاره کنم در جمع‌بندی بحث هدایت. حالا انتقادی که من خودم به نویسندگان اون دوره پیش از دهه 40 داشتم این بود که ساختار رو از ادبیات اروپایی گرفتن و وارد کشور کردن، ولی داشتن روی اون ساختار یک داستان در واقع عامیانه ایرانی سوار میکردن که این دوتا با هم دیگه سازگاری نداشت و شاید به همین دلیل داستانهاشون یک مقداری برای مخاطب امروز خام دستانه به نظر بیاد. اما با این حال خب من میتونم جمع‌بندی کنم خصوصیات نثر هدایت رو که در واقع در داستانهاش ما با شکل انتقادی از جامعه تحت استبداد روبرویم. نثرش تقریبا ساده و بی‌پیرایه است، توصیفات رئالیستی داره، سعی کرده به جنبه‌های روانی کاراکترها توجه کنه، ولی مهمترین نکته‌ای که اون رو یک کمی سیاه میکنه توجه به مرگ اندیشی و پوچیه، که فکر میکنم که خیلی حالا مناسب کسی که پیشگام ادبیات داستانی در ایران هست نباشه.
دوستان عزیز شنونده، با برنامه مسیر سیمرغ همراه شما هستیم. به تا ساعت 10:30 این برنامه ادامه خواهد داشت. ازتون دعوت میکنیم با توجه به اینکه موضوع ما امروز ادبیات داستانی هستش، به ما پیامک بدید 301075 و به ما بگید که بهترین رمان یا کتاب داستانی که خوندید چی هستش. اسمش رو برای ما بفرستید، مثل روزهای قبلی که در واقع بهترین فیلم رو برای ما فرستادید، حالا چه در حوزه دفاع مقدس چه در حوزه کودک برای ما یا در ژانرهای دیگر به ویژه ژانرهای اجتماعی. امروز هم با ما مشارکت بکنید، ما منتظر مشارکت شما هستیم. نکته دیگری هم هستش آقای رنجبر، اینم من بگم.
بله بله حتما
صحبتهای شما رو میشنویم. نکته دیگرمون این هستش که ما در بررسیهایی که انجام میدیم صرفا تاریخ ادبیات ایران رو بیان میکنیم، بدون هیچ گونه جانبداری، بدون هیچ گونه تعصب، فقط به این زمینه میپردازیم که شما رو آگاه تر بکنیم به این پیشینه و این تاریخ.
بله بله، و البته که بدون هیچ گونه دخل و تصرف.
مسیر سیمرغ، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه فجر از 12 تا 21 بهمن ماه 1401 خورشیدی از ساعت 9 تا 10:30 صبح از رادیو نمایش. مسیر سیمرغ. آقای رنجبر، یه حوزه خیلی خاصی رو ما امروز شروع کردیم.
بله بابا.
قبول دارید؟
خیلی خیلی خاص.
اینکه در حوزه ادبیات داستانی ساختاری رو از اروپایی ها گرفتیم، خب در این زمینه خیلی پیشروتر از ما بودن و کار بسیار شاخص این بودش که اینو آوردیم تو جامعه ایرانی.
بله.
برای اینکه مقبولیت داشته باشه حالا باید با عناصر ایرانی، با اون ویژگی های جامعه ایرانی، محتوای ایرانی، فرهنگ ایرانی که یه فرهنگ دینی اسلامی هستش، با اینها ترکیب بکنیم و به خواننده بدیم.
بله. میدونید از آخر اگر بخوام شروع بکنم در جواب شما، چاره ای جز این نیست. ادبیات داستانی ماهیت و هویتش در زمانه اکنون، در مسائل اکنون میگذره. در غیر این صورت که دیگه دلیلی نداره ما از این ساختار استفاده بکنیم برای نوشتن قصه‌مون. برابر این که نویسنده هامون اومدن و استفاده کردن از مفاهیم ایرانی، در واقع این با ذات داستان نویسی در تناسبه. اما خب داریم در مورد فرم صحبت میکنیم و شما قبلش گفتید. ببینید، ادبیات داستانی رو اگر بخوایم پیگیری بکنیم در زبان فارسی یا در این در واقع محدوده جغرافیایی، میریم و میرسیم به قصص قرآنی. یعنی ما با داستانگویی آشنا بودیم.
بله.
فارغ از ساختار ادبیات داستانی. بله. میگیم با داستانگویی میتونیم از قصص قرآنی شروع بکنیم، از فردوسی و شاهنامهش، یا خیلی در واقع کتابهایی که قصه برای ما تعریف میکردن در خود دل خودشون. اما با این ساختار که ادبیات داستانی به قول شما غربی به ما معرفی کرد نبوده. و خب اینکه این ساختار رو ما بخوایم بررسی بکنیم ببینیم که چرا این انقدر اثرگذار بوده و تونسته با مردم، با مخاطبش هم در واقع ارتباط برقرار بکنه، بحث دیگری است که فکر میکنم خودش
یه نکات خاصی داره. اینکه من خودم مثلا با این داستان ها رو که شروع میکردم میخوندم و به ویژه اون شخصیت پردازی که به زن صورت گرفته بود، یک زن خاصی بود.
بله.
توی نوشته هاشون، یعنی وقتی داستان نویسی مدرن رو بررسی میکنیم از اون ابتدا، میگیم یک زن در یک موقعیت خاصی به تصویر کشیده شده. من راستشو بخواید خودم خیلی ناراحت میشدم، میگفتم که چرا مگه موقعیت زن، ما اون موقع هم اگر طیف زیادی از زنها رو بگیریم که مثلا در یک مقام اجتماعی یا یک جایگاه پایینی بودن، ولی زنهای فرهیخته و بزرگی هم داشتیم، اما تعدادشون مگه چقدر بوده؟ در هر حال این داستان نویسی می اومد اون واقعیت جامعه، اکثریت جامعه رو داشت بیان می کرد. ولی مثلا شما در فردوسی میبینید، بله. آثار فردوسی خیلی قبلتر از اینها هسته
و کاراکترهای خیلی مهم میداره.
دقیقاً شما مثلا گردآفرید رو در نقش دفاع از ایران میبینید، کیان ایران میبینید، یا سودابه
چقدر اثرگذاره. آره
شخصیت منفی هستش ولی چقدر اثرگذاره. بله.
من اتفاقا قبل از این موضوعی که در انتهای صحبتتون فرمودید دقیقاً میخواستم اشاره بکنم که ما در بعد دوره تاریخی به ادبیات داستانی رسیدیم. الان عرض میکنم، حالا تحلیل شخصی شما خانم حاتمی، امیدوارم که نظرتون رو بعدش بشنوم. ما ادبیات داستانی زمانی رسید به کشورمون که ما در دوره تاریخی بودیم، دوران قاجاری بودیم که مسائل در این حوزه، در حوزه آزادی زنان و حالا نقش زنان در جامعه خیلی در شرایط خوبی نبود دیگه، که در واقع بعد از اون هم تازه ما میریم و میرسیم به مشروطه و نشون میده که اصلا اوضاعی نیست که بستر فرهنگی جامعه رو بخوایم قضاوت بکنیم که چرا نقش زن اینه. بله، ما به لحاظ فرهنگی در شرایط خوبی در اون بازه تاریخی نبودیم، همونجوری که شما هم فرمودید شاید قرنها قبلش اصلا نقش زن در جامعه جور دیگری تعریف می شد. اون نقش حامیه در واقع، ممکنه نقش می دونید یک ریاستی در واقع ایلها ایفا می کردن، در قبایل نقش خیلی مؤثری داشتن، خانوما خیلی تعیین کننده بودن. اون جنس از زندگی فلات ایران رفته رفته در دوران قاجار و حالا کمی قبلتر از اون یه شکلی گرفت که زنها در پستو در خانه نگهداری شدن و این دقیقاً منطبق شد با زمانی که ادبیات داستانی به ایران اومد و ما میبینیم که اوه چقدر نقشی ندارن توی داستانهای ما خانومها. به نظرم این قابل بررسیه، این انطباق تاریخی فرهنگی نسبت به در واقع نگاه ما و فرهنگ ما راجع به خانومها و اومدن ادبیات داستانی به ایران.
ولی آقای رنجبر به نظر میاد که فرمایشتون رو کاملا قبول دارم، ولی به نظر میاد که کم سیاه نگاریه خیلی پررنگ تره.
بله،
یعنی بله، یهویی وقتی شما میایید و میبینید که مثلا داستان نویسی زنان، حالا وارد خواهیم شد به تدریج در برنامه‌های پیش رو، که میبینید که مثلا با فلان نویسنده زن که میاد یه آثاری هست در واقع تولید میکنه، تولید محتوا میکنه، شما میبینید از این فاصله تا این فاصله چی شد؟
هیچ.
تا الان مثلا از اون داستانهای آقای صادق هدایت یا چوبک یا جلال، همه رو میبینیم که زن یک کرکتر خاصی، یک در واقع بعد خاصی به خودش گرفته، یه زن خاص داره معرفی میشه
تیپه.
و بعد یهویی میاد تغییر ایجاد میشه. خب من میگم که تو این وسط باید نرم نرم ما هم شاهد این تغییره باشیم.
بله.
اگر یه همچین چیزی وجود داشته، آمن بوده، عمومیت داشته، باید یه حرکت تدریجی باشه، ولی نبوده. ما یه سیاه نگاری داریم، بعد یهوی تولد داریم.
بله، خیلی 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 اتفاق جالبی هم هست. این نگاه شما هم الان من داشتم همزمان به حرفاتون فکر میکردم و داشتم تاریخ و ورق میزدم و با تون موافقم که جای بحث داره که چه اتفاقی این به این میافته. همراه ما باشید. ساعت 9:28 دقیقه است، 15 بهمن ماه. شما مسیر سیمرغ رو به صورت زنده روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید. اینجا رادیو نمایشه.
خب من چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلیم بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کسی دیگری جای من بود چه میکرد؟ خب من هم میبایست زندگی میکردم. اگر این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه را یک جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگری به فکرش نمیرسید. نه جایی رو بلد بودم، نه راه و چاره‌ای می‌دانستم. نه اینکه جایی رو بلد نبودم، می‌دانستم می‌شود بچه را به شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد. ولی از کجا که بچه مرا قبول می‌کردند؟ از کجا می توانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچه‌ام نگذارند؟ از کجا؟ نمی خواستم به این صورتها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده بودم برای مادرم و دیگر همسایه ها تعریف کردم، نمی دونم یکیشون گفت: خب زن، میخواستی بچه تو ببری شیرخوارگاه بسپری یا ببریش دارالایتام یا نمیدونم دیگه کجاها رو گفت.